تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خودارضایی آیا یک نیاز بیولوژیک و روانی است یا گناه کبیر و نابخشودنی آنطور که ادیان و مخصوصاً دین اسلام مدعی هستند؟ تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا بارها از ما خواستند به این پرسش بپردازیم. افراد زیادی با انواع نگرانی ها و احساس شرم و گناه بر اساس آنچه در متون دینی و ایدئولوژیک درباره خودارضایی خواندند دست و پنجه نرم می کنند. در ایران رسانه های جریان اصلی که ارزش های حکومت را تبلیغ می کنند اغلب از خودارضایی به عنوان هیولای سیاه و زشت و گناه‌آلوده سخن می گویند. در این برنامه از تابو، من فهیمه خضر حیدری، میزبان مژگان کاهن، روانشناس و زینب پیغمبرزاده دانش آموخته مطالعات اجتماعی جنسیت هستم تا بیشتر و دقیق تر درباره تابوی خودارضایی حرف بزنیم. سلام به تابوی نفته، خوش آمدید. خانم کاهن، برنامه این هفته با شما آغاز میکنیم. بد نیست از اینجا بحث رو شروع بکنیم که اساساً خودارضایی آیا یک نیاز بیولوژیک، یک ضرورت بیولوژیک هست یا اونطور که ادیان به خصوص در دین اسلام باش روبرو میشن یکی از گناهان کبیره است؟
همونطوری که تحقیقات سالهای اخیر به ما نشون میده، خودارضایی رو میشه به عنوان یه نیاز همزمان جسمی روانی تلقیش کرد و این پژوهش‌ها به ما نشون میده که خودارضایی به فرد میتونه کمک بکنه که بدن خودش رو بهتر بشناسه و یاد بگیره که چگونه بتونه این لذت رو در بدن خودش ایجاد بکنه. و خب این اشاره که به گناه کردین خیلی مهمه، برای اینکه این احساس گناه که حاکی از باورهای فرهنگی میتونه بیاد و این تجربه رو خدشه‌دارش بکنه. و این یه چیزی که متاسفانه ما خیلی توی سایت ها و وبلاگ‌های ایرانی میبینیم که یه سری باورهای غلط و منفی رو از خودارضایی رواج میدن و متاسفانه چون اینترنت رو مردم به عنوان یه ابزار اطلاع رسانی مدرن تلقیش میکنن، میان و میخوان اونجا سوالاشون و جواباشون رو به سوالاشون پیدا کنن. یعنی در حقیقت با یه صحبتهایی که بیشتر شبه علمی هستش میخوان اثبات بکنن که خودارضایی چیز بدی هستش و اینا، و این خودش باعث میشه که همزمان هم احساس گناه و هم احساس ترس از اینکه فرد به بیماری جسمی و جنسی مبتلا بشه باعث میشه که خودارضایی رو خیلی بد زندگیش بکنن.
خانم کاهن، گفتید که یک نیاز فیزیکی روانی هست.
بله.
خودارضایی ممکنه در مورد بخش روانی موضوع کمی بیشتر توضیح بدید؟
چیزی که خیلی مهمه اینه که در حقیقت تجربه خودارضایی به فرد کمک میکنه که در حقیقت بیشتر با جنبه جنسی بدنش آشنا بشه. و اینکه چون خصوصا در مورد نوجوان ها ما اگه نگاه بکنیم، تجربه جنسی و ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف یا حتی حالا در مورد همجنسگرها جنس موافق خیلی راحت نیستش. اینکه خودارضایی به فرد کمک میکنه که بتونه اولا این اعتماد به نفس رو به خودش پیدا بکنه، اولا بتونه که اون تجربه لذت رو در خودش به وجود بیاره و بدن خودش رو بهتر بشناسه. این میتونه هم برای سلامت روانی فرد خیلی مفید باشه، به خاطر اینکه در خیلی از موارد فشارهای مختلف روزمره هم میتونه اضافه بشه به فشار جنسی. و اینکه خودارضایی همزمان هم کمک میکنه به فرد که بتونه این احساسات جنسیش رو ارضا بکنه و هم در این حال میتونه به عنوان یه عامل کاهش تنش عمل بکنه. ولی خب همه اینا خیلی مهمه که اطلاعات درستی فرد داشته باشه در ارتباط با اینکه خودارضایی هیچ ضرری برای جسم و برای روح نداره، به خاطر اینکه وقتی احساس گناه زیاد باشه باعث میشه که خود همین احساس گناه مولد یه سری استرابای شدید باشه و این استرابا خودش باعث میشه که نه تنها تجربه خود ارضایی تجربه مثبتی نباشه، بلکه فرد رو مضطرب‌تر از پیش بکنه و احساس گناه و نفرت از بدن خودش رو اینا رو تجربه بکنه.
بسیار خوب. خانم پیغمبرزاده، فکر میکنید که تا چه حد قبل از اینکه به خود مسئله خود ارضایی بپردازیم، این آموزه ها، خانم کاهن اشاره کردن به اطلاعاتی که در فضاهای آنلاین به افراد داده میشه، میتونه غلط باشه. من اشاره میکنم به آنچه که در مثلا مدرسه ها به بچه ها در تمام این سالها گفته شده، یا معلم های تعلیمات دینی روش تاکید کردن، در کتاب های مختلف آمده خود ارضایی شما رو نابینا میکنه، خود ارضایی گناه کبیره است، خود ارضایی این اشکالات رو داره. فکر میکنید تا چه حد جامعه در شکل گرفتن یک فرهنگ گناه آلوده در مورد موضوع خود ارضایی نقش ایفا کرده؟
بله، متاسفانه خیلی نگاه منفی به خود ارضایی در جامعه وجود داره که یه بخشش همونطور که شما گفتیم برمیگرده به آموزه های مذهبی که در مدارس و همینطور در رسانه ها مدام داره ترویج میشه، و بخش دیگه‌اش برمیگرده به نگاهی که توی دوره مدرن به وجود اومد در مورد اینکه خود ارضایی ممکنه که مشکلات روانی و جسمی ایجاد بکنه، و تحقیقاتی که ادعا میکردن که خود ارضایی برای بدن ضرر داره، روی روان افراد تاثیر منفی میذاره، که اینا دوباره ریشه در همون نگاه مذهبی داشت که تو کشوری که دین مسیحی داشتن وجود داشت، و بعدن هم تحقیقات جدیدتری که شد همه این تحقیقات قبلی رو زیر سوال برد، و امروزه محققینی که تو این حوزه تحقیق میکنن نشون دادن که خود ارضایی خیلی تاثیر مثبتی میتونه روی سلامت روان و سلامت جسمی داشته باشه اگر فرد دید مثبتی به خود ارضایی داشته باشه. ولی نکته‌ای که من فکر میکنم خیلی مهمه اینجا در نظر بگیریم این که همه افراد احساس نیاز به خود ارضایی نمی‌کنن، و همه افراد هم توی یک دوره سنی مشخص این احساس نیاز رو نمی‌کنن. بعضی از افراد ایسکشوال هستن، یعنی کلاً نیاز جنسی ندارن، یا توی شرایط خاصی وقتی که با کسی رابطه عاطفی برقرار می‌کنن فقط اون موقع است که احساس نیاز جنسی می‌کنن، و بنابراین بعضی از افراد ممکنه تو طول عمرشون هیچ وقت خود ارضایی نکنن. من برای این روی نکته تاکید میکنم که تو برنامه آموزش جنسی که ما به عنوان آویشن در فضای مجازی داریم مدام با ما تماس گرفته میشه و پرسیده میشه که آیا این میزان از خود ارضایی طبیعیه، آیا این میزان از نیاز جنسی طبیعیه. من فکر میکنم خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم که افراد با هم متفاوتن و نیاز جنسیشون چه به صورت خود ارضایی چه به صورت رابطه با دیگران با هم متفاوته، و خود ارضایی به عنوان امترین نوع رابطه خیلی مهمه که فرد بتونه اون رو تو سن مناسبی تجربه بکنه بدون احساس گناه، برای اینکه خود ارضایی رابطه ایه که توش خطر بیماریای آمیزشی وجود نداره، احتمال بارداری ناخواسته وجود نداره، کمترین امکان خشونت فیزیکی و عاطفی توش وجود داره، و فرد روی فرایند رابطه جنسی کنترل کامل داره. بنابراین خود ارضایی یکی از راهاییه که فرد میتونه اگر مشکل جنسی داره درمان بکنه خودش رو به کمک یه فرد متخصص، مثلا کسانی که واژین اسموس دارن، یعنی افرادی که اندام جنسی منتسب به زنان دارن و دخول واژنی براشون دشواره. معمولا یکی از توصیه‌هایی که بهشون میشه اینه که از طریق خود ارضایی بتونن این دخول واژنی رو تجربه بکنن و بعد این احساس امنیت رو داشته باشن که با دیگران وارد رابطه جنسی بشن.
خانم کاهن، خانم پیغمبرزاده اشاره کردن به اینکه سن مثلا مناسب یا سن به خصوصی وجود نداره برای اینکه اشخاص خود ارضایی داشته باشند. یه دیدگاه هست که خود ارضایی رو پایه اولین تجربه های جنسی کودک و از این نظر بسیار مهم میدونه. میخوام بدونم به لحاظ روانشناختی در مورد این موضوع چه نظری دارید؟
سوال خیلی خوبی هستش، به خاطر اینکه من به عنوان روانشناس خیلی پدرمادر هستن که این سوال رو از من میکنن. اولین چیزی که خیلی مهمه اینه که بدونیم که کودک در جستجوی کشف بدنشه، و این کشف بر اساس اینکه کودک تو چه فازی از رشدش باشه متفاوته و روی نقطه‌های گوناگون بدنش متمرکزه. ارگان‌های جنسیش رو مثل بقیه ارگاناش کاوش میکنه، مورد ارزیابی قرار میده. پریودی که بچه یاد میگیره بره توالت و اینا خیلی پریود مهمی از این لحاظ، بخاطر اینکه چون پوشک رو ازش برمیدارن دیگه بهش نمیبندن، بچه شروع میکنه به اینکه با خیال راحت زمان بیشتری داره به اینکه اون ارگان جنسیشو کشف بکنه و متوجه بشه که میتونه احساس لذت رو با اون تجربه بکنه به گونه ابتدایی تر و اینکه با لذت جنسی که ما میبریم متفاوت هستش. نکته که مهم اینه که خود ارضایی در کودکان به هیچ وجه پدیده غیر عادی و ناسالم نیستش. خیلی ها فکر میکنن که اگه کودک خود ارضایی میکنه به این دلیله که حتما یه صحنه جنسی دیده. من این سوال از من کردن، این ربطی نداره. کودک با لمس بدنش و تو فعالیت‌های روزمره‌اش کشف می‌کنه که می‌تونه با لمس بدنش یه حسایی تو خودش به وجود بیاره. خصوصا موقع خواب از اون استفاده می‌کنه برای اینکه آرامش پیدا کنه. ممکنه حالا ولی تو همه کودک‌ها نباشه، ولی توی اونایی که هست هیچ چیز منفی نیست. یه چیزی که خیلی مهمه ما بدونیم که کودک موجود غیر جنسی نیست. هر جان احساسات جنسیش خیلی ابتداییه و با ما بزرگسالا فرق میکنه، اما کار تحقیقی نشون میده که اون لذت جنسی که کودک به شکل ابتدایی تجربه میکنه ابتدای آموزشی هستش که اون با خودش به عنوان یه مرحله از رشد ابتدایی جنسی تجربه میکنه. بعد
خانم کاهن، سوالی که اینجا ممکنه بر شنوندگان ما پیش بیاد، چون چندی پیش هم در فضای آنلاین چنین موضوعی مطرح شده بود و پرسش ها خیلی هول و هوش این هست که خب در این صورت آیا ما کودکان رو آسیب پذیر نمی کنیم با اینکه چنین نگاهی بهشون داشته باشیم، و آیا حقوق کودکان در اینجا ممکن نیست که ضایع بشود؟
کودک با ریتم خودش داره بدن خودش کشف میکنه. اون مسئله حقوق کودک زمانی مطرح میشه که کس دیگه یه آدم بالغ بخواد از کودک استفاده جنسی ببره یا از بدن کودک استفاده بکنه برای اینکه به خودش لذت ببره. اینه که حقوق کودک مطرح میشه. ولی در بحثی که من مطرح میکنم این مسئله رو به عنوان واقعا یه بخشی از حقوق کودک در کشف به قول معروف رشد جنسی بدنش، هرچند که فاز ابتداییه لازم هستش که این فاز رو بگذرونه. و اینکه خیلی مهمه که اینکه خصوصا پدر و مادرها تصویر غلط و منفی بدن یا رفتار تحقیرانه داشته باشن، در حقیقت اینه که تحقیر بکنن بچه رو به خاطر خود ارضایی. من فکر می‌کنم در اینجاست که به حقوق کودک لطمه می‌خوره، اینکه اونو به خاطر یه نیازی که داره مورد تحقیر قرار بدیم یا اینکه مورد خشونت قرار بدیم. این خشونت هستش که باعث میشه که در حقیقت حقوق بچه رعایت نشه. من موردای دیدم واقعا که مثلا پدر بچه رو کتک زد، بچه 2-3 ساله که جلوی دیگران جلوی مهمونا مثلا به خودش دست زده بوده، بعدش کتک خیلی شدید هم خودش و هم مادر رو به خاطر اینکه گفته حتما تقصیر تو بوده که یه چیزی به این نشون داد. اینه که میتونه برای بچه مضر باشه، تصویری زشت رو کریه از بدنش در اون به وجود میاد و اینکه میتونه در تجربه جنسی بعدش تاثیر بذاره.
خانم پیغمبرزاده، پرسش دیگه‌ای که به طور خاص از شما دارم در مورد جنبه تابویی خودارضایی است. این تابو وقتی به زنان میرسه تقویت میشه، به نظر میرسه که شدیدتره و سرکوبگرتره، چرا؟
بله، همونطور که شما گفتین کلن تابویی که جامعه داره در مورد بدن زن و سکسوالیته زن معمولا خیلی قوی تر از تابوییه که در مورد بدن مرد وجود داره. کلن اندام جنسی منتسب به زنان معمولا اندام جنسیه که داخل بدنه و کمتر دیده میشه. با توجه به نگاه منفی که تو اکثر جوامع مردسالار نسبت به بدن زن وجود داره، تلاش زیادی هم برای کنترلش وجود داره. ترس وجود داره از زنی که نیاز جنسی داره، زنی که میخواد تجربه جنسی داشته باشه، چون چنین زنی قابل کنترل نیست و در کل اصلا تصور میشه که زن نباید میل جنسی داشته باشه. یعنی تصور میشه که فقط مردها هستن که میتونن از رابطه جنسی لذت ببرن، فقط مردها هستن که میتونن خود ارضایی بکنن و زن فقط باید یک شیء جنسی باشه در خدمت رفع نیازهای جنسی یک مرد و از اندامش و بدنش هم فقط برای تولید مثل و ارضای جنسی مردان استفاده بکنه.
برمیگردم به خانم کاهن. خانم کاهن، با این پرسش آیا ما چیزی به نام اعتیاد به خود ارضایی داریم؟
یه موقعی میبینیم که توی سری از افراد تعداد خود ارضایی که انجام میدن مثلا خب تا یه حدی مثلا مثلا میتونه نرمال باشه، ولی تو بعضی موردا میبینیم که مثلا فرد روزانه دفعات بسیار زیادی این کار رو انجام میده. چیزی که خیلی مهمه برای ما روانشناسا این قضیه که فرد مثلا روزی چندین بار به این عمل دست میزنه، بیشتر از اینکه نشان اعتیاد باشه، نشان اینه که فرد از این مشکل روحی دیگه ای رنج میبره و اینکه خود ارضایی تنها نمودی از اونه. منظورم خود ارضایی افراطیه. مثلا یه مثالی که میتونیم بزنیم در مورد اینکه تعدد خود ارضایی در روز زیاده، توی مثلا یه سری بیماری که بهش میگن وسواس تکانه‌ای، یعنی آدمایی که مثلا فرض کنید میبینین یه کارو چندین بار تکرار میکنن، مثلا دستشون رو میشورن چند بار، یعنی که افکار تکراری دارن، این هم میتونه یه نوعی باشه، یعنی در واقع یه نوعی از یه عارضه‌ای باشه از یه فردی که دچار این ناراحتی روحی هست و اضطرابای خیلی شدید داره، میتونه از یه تکرار رو در مورد مسئله خود ارضایی به کار ببره. غیر از این مثلا میبینیم که بعضی افراد توی یه پریودایی از زندگیشون که حالشون خوب نیست، مضطربن اینا، میبینیم که مثلا توشون این قضیه تکرار زیاد خود ارضایی زیاد میشه. باز هم قضیه عامل روانیه که مهمه. خیلی موقعا زیر این رفتارهایی که ما داریم که میتونه مثلا خود ارضایی افراطی باشه، یه مسئله آسیب شناختی دیگه، یه اضطراب خیلی شدیدی مثلا نهفته است. اگه کسی مبتلا به این مسئله است، خیلی مهمه که به روانشناس رجوع بکنه و یه ریشه یابی بکنه در درونش و ببینه این اضطراب ها، ریشه این اضطراب هاش از کجاست. خود این قضیه تو زندگی فردی و اجتماعی فرد تاثیر میذاره، به کار کردنش، روابط خانوادگیش، اینا.
خانم پیغمبرزاده، در دنباله همین بحث نکته دیگری هم که مطرح هست یا از پرسش هایی که شنوندگان تابو برای ما فرستادن، وقتی است که اشخاص در یک رابطه متقابل، یک رابطه قرار میگیرن و رابطه جنسی دارند، اگر که شخص در وقتی که در رابطه است خود ارضایی هم داره، این به شریک جنسی او چه میگوید؟ آیا الزاما به شریک جنسی یک نشانه منفی میده یا اینکه توضیح دیگری میشه برای او داد؟
تحقیقات مختلفی هست که نشون میده خیلی از افرادی که وارد یک رابطه جنسی و عاطفی شدن، ازدواج کردن یا رابطه بلند مدتی با شریک یا شرکای جنسیشون دارن، اونها هم خود ارضایی میکنن. بعضی از افراد ممکنه این خود ارضایی رو فقط وقتی که به شریک جنسیشون دسترسی ندارن انجام بدن. بعضیای دیگه ممکنه که کلن لذتی که از خود ارضایی میبرن متفاوت باشه با اون لذتی که با شریک جنسیشون میبرن. خیلی ها همزمان با شریک جنسیشون خود ارضایی میکنن، یا اون خود ارضایی بخشی از سکسیه که دو نفره یا چند نفره با هم دیگه دارن. اینها هیچ کدومشون نشون دهنده این نیست که شریک جنسی اون فرد مشکلی داره یا توانایی این رو نداره که لذت جنسی رو توی اون رابطه برای فرد ایجاد بکنه یا اون فرد رو به اورگاسم برسونه. فقط یک میل کاملا طبیعیه که اتفاقا کمک میکنه. تحقیقات این رو نشون داده که افرادی که خود ارضایی میکنن بدن خودشون رو بهتر میشناسن، اعتماد به نفس بیشتری دارن، حس بهتری نسبت به بدنشون دارن و این در واقع باعث میشه که فرد بتونه شریک جنسیش رو راهنمایی کنه که از چه چیزی لذت میبره، چطور لذت میبره و بتونه به شریکش آموزش بده که چطور اون رو اونطوری که فرد میخواد به لذت جنسی برسونه یا به اورگاسم برسونه. چون در هر صورت این شریک جنسی ما نیست که وظیفشه که ما رو به اورگاسم برسونه. اگر ما نیاز داریم یا علاقه داریم که به اورگاسم برسیم، در درجه اول مسئولیتش با خودمونه که بتونیم بدن خودمون رو بشناسیم و اون شریک جنسیمون رو راهنمایی بکنیم برای اینکه ما رو به رابطه دلخواهی که می‌خوایم برسونه.
خانم پیغمبرزاده، با خانم کاهن یکی از صحبتایی که کردیم در مورد حالا عبارت اعتیاد به خود ارضایی یا توضیحاتی که ایشون دادن بحث آسیب‌ها، من رو برمیگردونه به نکته‌ای که شما هم در آغاز بحث گفتید، مقالات و تحقیقاتی که مثلا صحبت از آسیب‌های احتمالی خود ارضایی می‌کنند. در مورد این مقالات و منابع میشه صحبت بکنید؟
بله، درسته که خیلی از این مقالات به اسم مقالات علمی منتشر میشن، ولی ما چیزی به نام علم به صورت کلی نداریم. هر مطلب علمی که تولید میشه تحت تأثیر افرادیه که اون تحقیقات رو انجام میدن، دیدگاه‌هایی که اونها دارن و نگرش‌های مسلطی که در اجتماع وجود داره، و وقتی نگرش‌های کلی اجتماعی تغییر میکنه، این تحقیقات هم تغییر میکنن. اینکه شما این تحقیق رو چطور انجام بدین خیلی تاثیر مستقیمی میذاره برای اینکه چه نتایجی به دست بیارید. خیلی از این تحقیقات روی گروه کوچیکی از افراد انجام میشه و بعد با توجه به نوع سوالایی که پرسیده میشه یا طوری که این تحقیق انجام میشه این نتایج دلخواهشون به دست میاد. ولی در هر صورت اکثر تحقیقاتی که در ایران مورد استناد قرار میگیره که بخوان پیامد منفی خودارضایی رو نشون بدن، اینا تحقیقات بسیار قدیمی هستن که سالهاست تحقیقات جدیدتر، تحقیقات متعددی که تو کشورهای مختلف انجام شده نتایج این تحقیقات رو زیر سوال برده. ممکنه گاهی خودارضایی پیامد جسمی خیلی محدودی داشته باشه. مثلا فرض کنین فردی که خودارضایی میکنه با فشار خیلی زیادی به بدنش وارد میکنه، مثلا از طریق اسباب بازی های جنسی که فشار شدیدی به نقاط خاصی از بدن وارد میکنن، ممکنه به صورت موقت حساسیت اون قسمت از بدن کم بشه. مثلا در افرادی که اندام جنسی منتصب به زنان دارن حساسیت کلیتوریس ممکنه به صورت موقت کمتر بشه، ولی این به این معنی نیست که این آسیب جبران ناپذیره یا اینکه الان بدن شخص مشکلی پیدا کرده. اگه رفتار جنسیش تغییر بکنه دوباره میتونه مثل قبل از بدنش لذت ببره و اون حساسیت برمیگرده. اینکه تصور میشه افرادی که خودارضایی میکنن دچار دیرانزالی میشن یا نمیتونن لذت ببرن فقط برمیگرده به اینکه عادت کردن به اون نوع خاص و این عادت مثل هر عادت دیگه میتونه تغییر بکنه.
و خانم کاهن، حالا که این صحبت ها رو کردیم بد نیست شما به عنوان روانشناس نگاهی هم به این موضوع داشته باشید که چگونه در مورد خودارضایی باید صحبت کرد؟ آیا اصلا در مورد خودارضایی باید صحبت کرد؟ در خانواده ها به حال ما میدونیم که هر چیز مرتبط با بدن، جنسیت، سکس، اینها در خانواده های ایرانی خیلی سخت در موردش حرف زده میشه. آیا به نظرتون موضوعی است خودارضایی که پدر و مادرها بخوان که با فرزندانشون در موردش صحبت بکنن، بهشون آگاهی بدن، یا فرزندان ممکنه که شناختی نداشته باشن ولی با این موضوع مواجه بشن؟ این صحبت کردن آیا فکر میکنین اساساً اولا ضروری است؟ دوماً چه راهکارهایی میتونیم به عنوان روانشناس به خانواده ها بدین که در این مورد بتونن صحبت بکنن؟
موضوعیه که صحبت کردن در موردش اصلاً آسون نیستش. توی زبان ما در ارتباط با خیلی از مباحث جنسی یه سری لغت ها و یه سری چیزها خودشون تابو باشن. من فکر میکنم اولین چیزی که خیلی مهمه که پدر مادرها بتونن به بچهشون یاد بدن اینه که به بچه بیاموزن که بدن خودش رو دوست داشته باشه. ما اگه در ابتدا بتونیم تمام اون تصویرهای منفی که به بچه‌ها میدیم، همه اون کامنت ها، صحبت هایی که توی یه سری شرایط عنوان میکنیم، اینا رو بتونیم حذفش کنیم، خودش خیلی میتونه مثبت باشه. به خاطر اینکه ما همینجوری ملاحظه میکنیم که خیلی پدر مادرها بدون اینکه بخوان تو خیلی از شرایط مثلا اصطلاحات زشت بده نمیدونم این چیزا رو به کار میبرن در ارتباط با هر چیزی که جنسی هستش یا اینکه در ارتباط با خود همین که بچه ممکنه به بدنش دست بزنه. اینی که من فکر می‌کنم در درجه اول چیزی که خیلی مهمه اینه که خود پدر مادرها بتونن به آگاهی برسن، یعنی اینکه واقعا این مسئله رو درست بتونن درونیش بکنن که خود ارضایی به بچهشون آسیب نمیرسونه. دوم این که به فضای خصوصی بچه ها احترام بذارن، یعنی این که تو فضای اتاقشون وقتی دارن به بدنشون دست میزنن این در حقیقت دخالت های منفی نکنن، خودشون بپذیرن که مرحله از رشد، عملی که بچه انجام میده جزوی از مرحله رشد جنسیش هستش.
خانم پیغمبرزاده، صحبت های خانم کاهن رو هم شنیدیم، در دقایق پایانی برنامه ما هستیم و برنامه رو با شما به پایان میبریم. میخوام بدونم که فکر میکنید برای تغییر این نگاهی که ازش صحبت کردیم به مسئله خودارضایی در خانواده ها، در روابط بین فردی، در رابطه خود فرد با بدنش و در جامعه چه روی کردی میشه داشت؟ چه چیزهایی لازمه که این نگاه تغییر بکنه؟
من فکر میکنم که مشکل اصلی اینه که کلن ما نگاه مثبتی به رابطه جنسی و لذت جنسی نداریم، نگاه مثبتی به بدن انسان نداریم و فکر میکنیم که رابطه جنسی امریه که کثیفه، حتما باید در چارچوب خانواده باشه، با هدف تولید مثل باشه و هر چیزی که خارج از چارچوب خانواده و خارج از رابطه فردی که در ابتدای تولد بهش نسبت مرد داده شده و کسی که بهش نسبت زن داده شده اتفاق میفته حتما مشکل داره. این نگاه اگه تغییر بکنه چقدر ما میتونیم از بدن خودمون لذت ببریم، از روابط جنسی که با دیگران برقرار میکنیم لذت ببریم، و به بچه هامون هم یاد بدیم که نگاه مثبتی داشته باشن به بدن خودشون، بدن خودشون رو دوست داشته باشن به جای اینکه مدام دنبال این باشن که این بدن رو بر اساس استانداردهایی که جامعه تعریف کرده تغییر بدن. چون خیلی از افراد از رابطه جنسی یا خودارضایی لذت نمیبرن چون مدام بدن خودشون رو مقایسه میکنن با اون ایدئالایی که جامعه براشون میسازه، رسانه‌ها براشون میسازن، و این خطکشی که دستمون میگیریم برای اینکه ببینیم چی نرماله و چطور میتونیم نرمال باشیم رو بذاریم کنار و تمرکز بکنیم روی اینکه چطور میتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم، بدنمون رو دوست داشته باشیم و ازش لذت ببریم.
بسیار سپاسگزارم زینب پیغمبرزاده و مژگان کاهن، مهمانان این هفته تاپ.